متشکرم از همه پیام‌های پرمهرتون. واقعاً بودن کنار شما بهترین بخش برنامه‌مونه. ما الان از خانواده گفتیم، از پناهگاه امنی که زیر سقفش با خیال راحت نفس می‌کشیم. اما می‌دونید این آرامش، این دور هم بودن‌ها یه ضامن خیلی قوی داره. یه پشتیبان قدرتمند که اجازه نمیده هیچ غباری روی این سقف بشینه. این هفته توی برنامه تمرکزمون روی همین قدرت بازدارنده است، روی دستاوردهای نظامی که حاصل همت و نبوغ فرزندان همین آب و خاکه. حالا میخوام از شما دعوت کنم که یه بخش ویژه داریم، روایت ایران، این بخش رو بشنویم، روایتی از اقتداری که اجازه داده ما با خیال راحت کنار هم باشیم.
دریا میدان نبرد اراده هاست. کشوری که در دریا قدرتمند باشد در تمام جهان شنیده می شود. سال 1402 سال تسلط دوباره ایران بر امواج بود. پیوستن ناوهای استراتژیک نه تنها پیامی برای امنیت منطقه، بلکه نشان دهنده توانمندی مهندسی دریایی ایران بود. در این بخش از روایت ایران می‌خواهیم از دیوارهای پولادینی بگوییم که در دل دریا امنیت ما را تضمین می‌کنند. دیلمان، پنجمین فروند از ناوشکن‌های پروژه موج و از کلاس جماران. وقتی این ناوشکن تمام ایرانی به ناوگان شمال ملحق شد، پیام آن برای خزر روشن بود. امنیت این دریا توسط فرزندان همین سرزمین تأمین می شود. دیلمان مجهز به سامانه‌های راداری و پدافندی بومی، قادر به جستجو، شناسایی و در صورت نیاز انهدام هر گونه تهدید هوایی، سطحی و زیرسطحی.
دیلمان توسط صنایع شهید تمجیدی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و جدیدترین شناور رزمی در رده وزنی 1500 تن در نیروی دریایی ارتشه. این شناور 94 متر طول، 11 متر عرض و 1500 تن وزن داره و ارتفاع آبخور اون حدود 3 متره و همچنین ناو دیلمان از یک سامانه بوتراستر در جلوی ناو استفاده میکنه که به اون در پهلوگیری و همچنین در چرخش‌های سری کمک میکنه. ناو دیلمان از یک توپ 76 میلیمتری در سینه ناو، 6 توپ 20 میلیمتری در جلو، عقب و طرفین ناو، 8 موشک کروز ضد کشتی قادر و قدیر با بردهای 200 و 300 کیلومتر و 6 اژدر مارک 46 در حوزه تسلیحات هجومی استفاده میکنه. در حوزه سامانه‌های دفاعی هم از یک توپ 30 میلیمتری کمند در عقب ناو به عنوان سامانه دفاع نقطه‌ای برای مقابله با موشک‌های کروز، 2 موشک پدافند هوایی صیاد در جلوی ناو، 2 پرتابگر چف برای فریب موشک‌های هدایت راداری و 1 سامانه سونار پیشرفته برای کشف زیردریایی‌ها استفاده می‌کند. علاوه بر این، دیلمان به سامانه کنترل آتش الکتروپتیکی صفاده 4، 2 رادار سطحی و 1 سامانه پیشرفته الینت مرساد برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات مجهز شده. در ناو دیلمان پیشبینی نصب موشک‌های پدافند هوایی عمود پرتاب نواب هم صورت گرفته. اما ویژگی اصلی و متمایز کننده دیلمان نسبت به سایر ناوهای همرده خود در نیروی دریای ارتش تکل یک پارچگی شناوره که به اون اجازه استفاده از رادار چشم عقاب رو میده. چشم عقاب یک رادار آرایه فازی چاروجهیه که در باند فرکانسی X کار میکنه. هر وجه این رادار 1000 المان گیرنده و فرستنده داره که به اون امکان کشف اهداف بیشتری با دقت بالاتری رو میده.
این یک شناور معمولی نیست، یک پادگان متحرک مهندسی شده است که عرشه پروازش هر بالگردی را به خانه خود دعوت می‌کند.
اما داستان اقتدار دریایی ما به اینجا ختم نشد. پیوستن ناو شهید سلیمانی و ناو ابو مهدی المهندس چناورهایی با بدنه رادارگریز که به معنای واقعی کلمه نبرد ترکیبی را معنا کردند. چناور شهید سلیمانی با 4 موتور پرقدرت بومی بدون نیاز به پشتیبانی ساحلی در دوردست ترین نقاط دریانوردی می کند. جالبتر این که این شناور نخستین شناور رزمی ایران است که به سامانه های پدافند هوایی عمود پرتاب مجهز است، یعنی یک سیستم چند منظوره، هم علیه اهداف سطحی و هم علیه تهدیدات هوایی، و در کنار اینها رونمایی از 100 فروند شناور موشک‌انداز تندرو. توان تهاجمی ما را در نبرد نامتقارن به سطح جدیدی برد. امروز ما قایق‌های تندروی بی‌سرنشین و شناورهای زیرسطحی داریم که مین‌های دریایی را در عمق 200 متری کشف و منهدم می‌کنند. امروز ناوگان دریایی ما یک مجموعه هوشمند است، مجهز به اتاق عملیات مبتنی بر نرم افزارهای مدیریت یک پارچه صحنه نبرد. یعنی ما نه تنها فولاد کشتی را می‌سازیم، بلکه مغز الکترونیکی آن را هم بومی کرده ایم. امنیت خلیج فارس و دریای خزر امروز در سایه این تجهیزات مدرن تضمین شده است. ما در آب‌های دور نه فقط حضور داریم، بلکه حاکمیت علمی و نظامی خود را تثبیت کرده ایم. این روایتی از ایران است.
دریا که آرام است، یعنی دریا دلی از جان گذشته، ما را نترسانید از موت، این کشتی از طوفان گذشته، ما مکر دشمن را حریفی، از بندر مکران بپرسی، با پس کشیدن کار ما نیست، از خاک خوزستان بپرسی. دریا اگر طوفان کند ما دل به دریا میزنیم، کی وحشت از گرداب داریم، اروند و کارون و عرص میراث اجدادی ماست، ما ریشه در این آب داریم، مهر وطن در جان ماست، الله کشتیبان ماست، پیغام ما صلح و امید است. ای دل به دریا دل بزن، هرگز نترس از گم شدن، فانوس این دریا شهید. دست عشق باشد، دریا شبیه لاله زار است، این دور دنیا گشتن ما در اصل دور افتخار است، ایران من در هر گلوگاه نام تو را فریاد کردیم، ما از خلیج تا ابد بندر یاد کردیم، ما دور دنیا را عشقت گشتیم تا دورت بگردیم. دریا اگر طوفان کند ما دل به دریا میزنیم، کی وحشت از گرداب داریم، اروند و کارون و عرص میراث اجدادی ماست، ما ریشه در کشتیبان ماست، پیغام ما صلح و امید است، عید دل به دریا دل بزن، هرگز نترس از گم شدن، فانوس این دریا شهید است.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. دوستان از شما پرسیده بودیم که روزهای جنگ کدوم اتفاق باعث شده که بیشتر از قبل قدر خانوادتون رو بدونید. اون لحظه رو برای ما تعریف کنید و شما عزیزان هم پاسخهای قشنگتون رو برای ما ارسال کردین. دوست خوبمون مهناز خانم هم از سنندج نوشتن سلام، برادرم راه پدرم رو ادامه دادن و استخدام نظام شدن. وقتی جایگاه نظامی رو می‌زدن هزار بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم تا از سلامتیش با خبر بشیم. مهناز خانم، این نگرانی‌های خواهرانه شما قیمت امنیت امروز ماست. به غیرت برادرتون و همه مدافعان این خاک ما افتخار می‌کنیم. خدا حافظ همه مدافعان سرزمین ایرانمون باشه. ممنون از پیام شما. و دوست خوبمون هم نوشتن سلام به شما و تمامی عوامل رادیو نمایش. سعید علیزاده از مشهد مقدس، زنده باد ایران، سلام به شما و ممنون از پیام قشنگتون. اما همراهان عزیز تا پای جان برای ایران، در ادامه همراهیتون با ما، ما میخوایم میرسیم به بخش بررسی مسائل سیاسی و تحولات منطقه. در این بخش از زاویه تحلیل نگاهی داریم به یکی از خبرهای مهمی که شنیدیم، دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در مسقط و گفتگوهایی که درباره روابط دو جانبه، تحولات منطقه و به ویژه موضوع تنگه هرمز انجام شده، موضوعی که برای امنیت منطقه و رفت و آمد ایمن کشتی ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده. در همین ارتباط ما ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، که الان روی خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای دکتر اعتمادی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه تا پای جان برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این شبکه، به اضافه ملت غیور بزرگ و آزاد ایران اسلام.
زنده باشید، سپاس از شما. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردم، ما شاهد دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه عمان در مسقط بودیم، دیداری که در اون هم بر تقویت مناسبات تهران و مسقط تاکید شده و هم درباره تحولات منطقه به ویژه موضوع تنگه هرمز و تردد ایمن کشتی ها گفتگو شده. اما خبرهایی هم که شب گذشته پیرامون وضعیت خلیج فارس منتشر شده، هم ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذاریم. میخواییم که تحلیل شما از این اتفاقات و تنش‌های ایجاد شده رو بدونیم و اینکه ایران در این میان چه جایگاهی در مدیریت این شرایط داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر آقای عراقچی در واقع ادامه همون مسیریه که در حوزه رایزنی‌های فنیه در رابطه با تنگه هرمز و تفاهم‌نامه در این دو ماه اخیر در واقع رخ داده که با یه هماهنگی با وزیر امور خارجه کشور عمان بتونن فضای دیپلماتیک فشرده‌ای رو که وجود داره از بود یک جانب گرایانه آمریکا به سمت احقاق حق جغرافیای سیاسی و منافع ملی و ژئوپلیتیک ایران پیش ببره. بنابراین اهداف اصلی این سفر رو میتونیم بگیم یکیش همین عملیاتی کردن تفاهم‌نامه اسلام آباد، در واقع سازوکارهای مناسب برای تضمین عبور کشتی‌های تجاری که مطابق با ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام آباد باید از این تنگه عبور کنند که میان ایران و آمریکا منعقد شده و ایران مسئولیت ایجاد ترتیبات امنیتی و عادی سازی و خدمات دهی رو در تنگه هرمز بپذیرفته. از طرف دیگه نقش خود عمانه که به عنوان نقش محوری و همسایه و بخش از این تنگه مربوط به خود عمان میشه که در واقع همسایه ساحلی میتونیم ازش نام ببریم که این مسئولیت مشترک رو در قبال جامعه بین الملل به عهده گرفته، یعنی بین ایران و عمان. لذا سابقه طولانی عمان در حوزه میانجیگری بین ایران و آمریکا داشته و ترجیحاً تهران تمایل داره باز خود عمان این مسیر رو باهاش طی کنه و در مسیر تعاملات دیپلماسی بین المللی منطقه‌ای باهاش همسو باشه. لذا این سفر آقای عراقچی به نوعی همسانسازی اهدافی است که باید در این مسیر طی بشه. ابعاد فرامنطقه‌ای هم این سفر داره که در قالب پاسدار دیپلماسی میتونیم عرض کنیم که
لطفاً منتظر بمانید. مشتری
خب تا ارتباط تلفنیمون مجدد برقرار میشه. بله برقرار شده، در خدمتون هستیم آقای اعتمادی.
ابعاد فرامنطقه‌ای هم این سفر داره که در کارزار گسترده‌ای که در حوزه دیپلماسی جهانی و منطقی ابعاد پنجموز ابعاد بنیان خودش نشون داده، چون تأثیرات مهمی داره تو اقتصاد جهانی. یک پنجم فرآوردهای نفتی جهان
بله.
از این منطقه میگذره، روزانه 22 میلیون بشکه تا 20 میلیون بشکه از این منطقه میگذره. بنابراین ایران تمایل داشته پس از سفر آقای عراقچی به عمان به مسکو رفت، اسلام و قطر رفت، عربستان، که بتونه در چارچوب تحولات درون سرزمینی و هماهنگی با این کشورها موضوع تحولات پیرامون تنگه هرمز رو به یک ساماندهی برسونه. لذا تنگه هرمز در حوزه آینده نگریش سمت سوش به یک نظم جدیدی مستند بر فرآیند جدید خواهد بود. اون چی که آمریکا میخواد سمت سوش به سمت قبل از جنگ رمضان بیفته به وجود نخواهد بود. در این رو باید بدونه که شرایط امروز با شرایط سه ماه گذشته فرق میکنه. بنابراین سناریوهای مختلفی رو میتونیم برای آینده تنگه هرمز تحلیل کنیم که در واقع سناریو غالب اینه که یک مدیریت دوسویه دو مسیره رو در نظر بگیریم که بر اساس تفاهم نانوشته‌ای که احتمالا بین ایران و عمان و آمریکا به وجود خواهد آمد دو کریدور رو تقسیم بندی کنن. کریدور اول مسیر جنوبی آبهای عمانه که تردد آزاد برای کشتی های تجاریه، و مسیر شمالی آبهای ایرانه که تردد مشروط به اصطلاح برای کشتی هایی که از قبل با ایران هماهنگی لازم رو داشته و مسیر رو با اون انجام ده. اما یه سناریو محتمل هم وجود داره که منطقه آبستن جنگ تمام عیار بشه، یعنی حذف آمریکا از منطقه با روش دیپلماسی، نه بلکه روش نظامی که البته هم خود آمریکا میخواد. شما دیدید امروز هم ضرباتی پرتابه های اونها به ما رسید و ما هم جواب پاسخشون رو محکم دادیم. لذا اگر آمریکا تفاهمات فعلی رو نپذیره، تحریم های جدید رو برج کنه، قطعا توقیف تنبیهی کشتی های مختلف رو ایران در پیش خواهد گرفت و تنگه وارد چرخه اقدام و کنش خواهد شد. و این مطلب، یعنی مفهومش اینه که قطعا آمریکا پاسخ خواهد داد، و این پاسخ مفهومش اینه که از طریق میدان وارد آمد، خب میخواد بیاد و این در واقع مسیر دیپلماسی رو مسدود کنه و در نهایت به سمت میدان یا جنگ فراگیر رو میکشونه. البته ایران اسلامی به دنبال این نیست. در چتاب امروز هم ایران اسلامی به سمت دفاع سرزمین خودش و منافع خودش دنبال گشته و در حوزه ژئوپلیتیک هم در واقع سعی کرده استقلال سیاسی خودش رو حفظ کنه. در نهایت جمع‌بندی میتونم بگم که تنگه هرمز با همون الگوی آرامش مصری که داره باید به وجود بیاد، و این آرامش منوط به اینه که نیروهای فرامنطقه‌ای نظامی از منطقه حرکت کنن برن بیرون و آمریکا پایبندی های عملی خودش رو به تفاهمات به اصطلاح در پیش رو پایبند بشه و توانایی ایران رو در حوزه قدرت بازدارندگی و توازن قوا در منطقه بپذیره. در نهایت در یک رفتار برد بتونیم منطقه رو در یک سیاست امنیت دست جمعی به وسیله خود کشورهای منطقه با بازدارندگی ایران حفظ کنیم و هیچ کشور فرامنطقه‌ای در این امنیت نقش نداشته. تنگه هرمز میتواند به سادگی همون مسیر آبراه بین المللی باشد که همه میخوان، اما شرط و شروطش این است که ایران بر آبراه خودش، بر حوزه جغرافیایی و ژئوپلیتیک خودش مسلطه و ترتیبات حمل و نقل رفت آمد کشتی ها باید از چارچوب منافع ایران تنظیم بشه. این منافع منوط بر ایجاد اینه که آمریکا بپذیرد که این آبراه از آن ایران و بخشی از آن عمان است و این دو کشور حق مطلق دارند و آمریکا هیچ گونه حقی روی تنگه نداره. چرا احقاق حق میکنه آمریکا برای خودش به شکل غلط؟ دلیلش اینه که در سیاست دوستونی که آمریکا دارد، یکی حفظ امنیت اسرائیل، دوم حفظ امنیت عبور منابع نفتی از این منطقه براش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چرا که اقتصاد غرب بخش عمدهش به میزان تجارت نفتی که بالا از این منطقه میگذره و لذا آمریکا به دنبال این دوتا نقطه است و تمایلی نداره که ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای، نه ایران بلکه هیچ کشوری غیر از اسرائیل در منطقه به عنوان قدرت جدیدی مطرح بشه و توازن قوا رو از سمت اسرائیل به سمت یک کشوری مثل ما بکشونه. بنام به همین خاطر اذیت آزارهای زیاد توطئه‌های نظامی، دیپلماسی و امنیتی رو انجام میده تا بتونه به نقش خود به اصطلاح به عنوان یک سیاست یکجانبه‌گرایی بین‌المللی برسه. قطعا این سیاست شکست خواهد خورد در منطقه.
بله، ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر اعتمادی. همونطور که اشاره هم کردید، آنچه که در این معادلات بیش از هر چیزی اهمیت داره، نقش آفرینی مسئولانه، هوشمندانه و مقتدرانه ایران در منطقه است. روی کردی که هم بر گفتگو و دیپلماسی تاکید داره، هم بر صیانت از امنیت، ثبات و منافع ملیمون.
در نهایت این رو بگم که با توجه به فرمایشات شما، ادامه فرمایشات شما، نقطه اتکای اینه که ایران در حوزه بازدارندگی نظامی و دیپلماسی و دیپلماسی عمومی در سطح آزادگان جهان نقش محوری خودش رو داره.
بله.
منتها این آمریکاست که لجبازی میکنه، نمیخواد بپذیرد که بله. با توجه به سیاست دوستونی مسیر رفتارش رو تغییر بده.
بله، در پایان این بخش هم ما ادای احترام میکنیم به همه شهدای راه امنیت و آرامش این سرزمین، عزیزانی که با فداکاریشون عزت و آرامش امروز این ملت رو رقم زدن. همچنین برای همه حافظان امنیت و مدافعان این مرز و بوم آرزوی سلامتی و توفیق و سربلندی داریم. آقای دکتر، ممنون از این که همراه برنامه‌مون بودید. برنامه تا پای جان برای ایران. صمیمانه سپاسگزاریم برای شما و آرزوی موفقیت فقیت داریم.
ممنون، تشکر از
شما. زنده باشید، خداحافظتون. متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون تا پای جان برای ایران از رادیو نمایش. اگه تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، ما یه سوال پیامکی داریم که دوستان عزیزمون پاسخهاشون رو به 30075 ارسال کردن. من این سوال رو یک بار دیگه خدمت شما میگم. روزهای جنگ کدوم اتفاق باعث شد بیشتر از قبل قدر خانواده هاتون رو بدونید؟ اون لحظه رو برامون تعریف کنید. دوست خوبمون خانم سید آبادی از نیشابور نوشتند: با سلام، در زمان جنگ وقتی صبح بیدار میشدم میدیدم که کنار خانواده امن خودم هستم و خدا یه روز دیگر رو بهمون هدیه کرده، خدا رو شکر میکردم. اما برای اونهایی که به شهادت رسیدن خیلی قصه میخوردن. خانم سید آبادی عزیز از نیشابور، این حس شما صدای قلب تمام ایرانه. ما هم همزمان شکرگزار این آرامشیم و سوگوار ایثار قهرمانانمان. ممنون که این پیوند قلبی رو با ما در میون گذاشتید. شما هم خاطره های خودتون رو و پاسخ های خودتون رو به 30075 ارسال کنید. اون بخشی که حال هممون رو خوب میکنه، بخشی که نشون میده چرا ما اینقدر عاشق این خاکیم، ایران عزیز ما، مثل یه باغ بزرگ و پر از گله، گلهایی با رنگهای متفاوت اما همگی ریشه در یک خاک دارند. زیبایی کشورمون دقیقا همین جاست، همین لهجه های شیرین، همین گویش های اصیل، از ترکیه آذری تا عربی پرشور جنوبی تا لوری و کردی و گیلکی و هزاران آوای دیگه که هر کدوم شناسنامه فرهنگی این سرزمینه. امروز توی بخش ترانه های ملی میهنی میخواییم بزنیم به دل این تنوع قشنگ. قراره بشنویم چطور عشق به وطن به هر زبونی که ادا بشه باز هم همون حس مشترک غرور و افتخار رو به قلب هامون میاره. پس دعوتتون میکنم این بخش رو بشنوید.
ای صاحبان ایمان، ای عاشقان قرآن، ای مردمان ایران، حیا علی الخیابان. آن دولا دین، آن دولا قرآن، آن دولا غیرت شه مردانه. من وطن اغلیان وارم دور غیرت عاشقم، جانم من باغشلارم ایرانه، جانم من باغشلارم ایرانه. دفاع ایدیم وطنم دلیلیک، ارتش و سپاهیمیز دایاندیلار جان به کف، قلب دشمنی سلاحیمیز تتوب دور هدف. مرحب زمانانی زلیل و خار ایلدیک، بیزده بارد روح زلفقار شاه نزد. هر جو خیابان شاهید غیرتیله گلور اهل ایران، اللرده بارد پرچمیر اهلرده ایمان. Sınmaz bu İran, sınmaz bu İran, sınmaz bu İran, sınmaz bu İran. Millet seyirav, kahraman kahraman, millet seyirav, kahraman kahraman, millet seyirav, kahraman kahraman, millet seyirav, kahraman kahraman. Sahnede var bu her buhranlarda, شور بخون شفه خیابانلاردا. سیل جماعتین دعاسین نندو دشمنی، قرق زلالت اتمشوش میداندا، قرق زلالت اتمشوش میداندا. جلب شور جماعت و ملت، مردم جهانی وحدتی لحیران دیب، خواب ظالمی شوارمیز پریشان دیب. آنگولا بو تبرگا باقشلن آنگانلارا، ملتین حضوری دشمنی پشیمان دیب. بیز رهبریله وحدتنا باولادوغ ابدی اهد و پیمان، خوش قلمیب قلمیاجاق عصبیر آن. سنماز بو ایران، سنماز بو ایران، سنماز بو ایران، سنماز بو ایران. ملت ایران قهرمان قهرمان، ملت ایران قهرمان قهرمان، ملت ایران قهرمان قهرمان، ملت ایران قهرمان قهرمان. توپراق ما فدا اولا اولادیم، بردا حسین سسلیب اجدادیم. مکتب کربلا دن آدم الهام، عاقبت دشمنمی خار منم فریادیم، دشمنمی خار منم فریادیم. اولار فاته همیشه بو ملت، و متامینین بو مملکتت تاریخیمیز. صاحب تمدن اوچ بیلر تمام زهان، باغلودور وجودیمیز بو هیدری توپراقا. بارها گریبدی مردمی غیور امتحان. ای مهد شیران، ای خاک پر غرور و دیار دلیران، آمادی اوچ همیشه اولاق مرد میدان.